یا بل حکومت، این دیگه باز دست خودتونه، حالا یا وروده یا حکومت یا دیگه از داره اون مبنا رو ببینیم اونجا چی میخوایم بگیم. پس علا کل حال چه براعت عقلی باشه اونجا بیان آمد ورود حکومت، چه براعت شرعی باشه وقتی یک دلیلی آمد که یزول به شک، اینم مقدمون علا براعت شرعیه، حالا یا بل ورود یا بل حکومت. این وجه تقدم اینها. خب حالا که چنابرای شد میایم سراغ این مسئله. اگر قرار شد اون مطلب که دلیل وارد یا دلیل حاکم، حالا هر کدوم اسمشو گذاشتی، حکومت پیدا کنه بر این دلیل یا وارد بشه بر این دلیل، یعنی وارد بشه بر براعت العقلیه یا وارد بشه بر براعت شرعیه، این من غیر فرقن، فرقی در این جهت نمی کنه که چی؟ این شک من یا عدم بیان من که در برات عقلی داشتیم یا شک من در برات شیء، سوا اون کانه در شبهات موضوعیه باشد یا در شبهات حکمیه باشد، فرق نمی کنه که شبهه موضوعی باشه باش، شبهه حکمیه باشه باش، هر کدوم از اینا باشه، دلیل که آمد اون دلیل وارد، اون دلیل حاکم مقدم می شود بر دلیل محکوم. خب اگر مثال زده بشه برای ما بهتر روشن میشه مسئله چجوری موضوعیه چجوری حکمیه بیان بشه، خیلی بهتره. در موضوعی مثال آوردن زدن آیون، مثلا یک مایعی در اینجا بود که این مایع من قبلا یقین داشتم که این مایع خمره، مطمئنن میدانستم که خمره، بعد از گذشتن یک زمانی شک بر من عارض شد، شک کردم که آیا انقلب خلن یا نه، این برگشت به خل شده سرکه شده یا نه، اگر برگشت انقلاب شده خلن این در واقع سرکه باشه، خب قهرن یه پاک شده، اگر نه هنوز سرکه نشده باشه این الان نجسه، چون خمری نجس بدانیم. حالا ما چیکار کنیم؟ بیایم استصحاب کنیم خمریت سابقش رو، بگیم سابقا این کان خمرن الان کما کان. این استصحاب حالا چکار میکنه؟ این استصحاب میاد شک منو نسبت به این معنا برمیداره، من نمو شک داشتم این انقلاب شده یا نشده، این شک رو برمیداره، استصحاب میگه نه آقا جان این همون خمر است، حکم خمریت رو بر این بار کن تعبدن و گوش کردم، ممکنه شک واقعا از بین نرفته با. ولی شارع استصحاب رو برای من حجت کرده، فرموده ولا تنقض یقین به شک، نقض یقین نکن. چشم، حالا من نقض یقین پس بگو این خمر است و محکوم به نجاست. خب حالا که میگیم محکوم به نجاست، استصحاب به من میگه بگو این خمره، این استصحاب ما در حکمی شبه حکمیه است یا شبه موضوعیه است؟ شبه موضوعیه است نه در حکمیه. چطور؟ این شبه موضوعیه، این مایه، مایه خارجی داره من استصحاب میکنم، میگم هذا المایه کان خمرن فلان کما کان، ببین موضوعی است، این استصحاب موضوعیه، متعلق استصحاب موضوع قهران، این وقتی موضوع شد استصحاب میاد شک مرور میداره. پس این یک مثال، مثال موضوعی است. گاهی هم نگاه کنی نه، گر جاییست که متعلق شک من شبه حکمیه است نه شبه موضوعیه. این مثال زدن مثلا درباره که معذرت بخوام، زنی که ذات العاده است، زنی که در ایام حیض قرار گرفته، از نظر حیض بودن، از اینکه دمش منقطع شده ولی هنوز نرفته غسل بکنه، حالا بحث میکنن علما که آیا چنین زنی که بین قطع الدم و قبل الاغتسال آیا مقاربت با او شرعاً حرام است یا نجایزه؟ از بابی که همون در آیه قرآن آیه شبهه کردن که این ازات تطهر نه است، تطهر نه است، منظور کدوم تطهیری که منظور غسل باشه یا منظور پاک شدن و نقاء باشه، به قول تعبیر علما تعبیر میکنن اینا. خب حالا اگر یه همچین زنی که الان این بین قرار گرفته، بین حالت انقطاع دم و بین حالت اغتسال، این بین اگر شک در این میکنه جواز وقت داره یا نه، استصحاب بکنیم بقای حرمت وقت را، بگیم قبل انقطاع دم که مسلم وقت حرام بود، الان شک میکنم آیا حرام شده یا استصحاب میکنم بقایش. خب حالا این استصحاب بقا کردن از نظر موضوع یا از نظر حکمه؟ اصلا حکمه، نه در بخواسته اون زن وقت منظور بویده، از نظر شرعی نمیدونیم مثلا حکمش چیه. حکم شرعی، مسئله شرعیش از این جهت نمیدونیم که آیا اون زن به این صورت وضعش حرامه یا به این صورت. اینجا شبهه من از نظر شخصی این زن نیست که الان ذات الدم هست یا نیست، نه، این که الان میدونه مسلم قطعش مدقت الدمه، مسلم میدونه که غسل نکرده، این شک در موضوعی ندارد، که شک از نظر حکم مسئله رو نمیدونه، نمیدونه شرعن، البته اینم نمیدونن مقابل از نظر عالم باشه مقلف فرق نمی کنه، منظور از نظر حکم میخوام بگم، حالا مجتهد باشه باش، از نظر شرعی لولا اگر دلیل هایی موقع نگاه میکنی آقایون میگن نه و خب از نظر آیه استفاده بکنید، مطلبی نداره.
اینجا هم تفسیر میده، اگه به تفسیر
خوندیم
هر
چی
دیگه میده، اگه به تفسیر خوندیم یه هر چی دیگه هست، نفهمیدم من منظورش رو، یک مرمن یا یک تحرن نه.
آه خب میگم حالا که من اون اشکاله نمیخوام صحبت کنیم آه. که اینو واگذار به شما کردم دیگه، میرم شما مجتهد نظرتون چیه، یاد تهر نخوندید یاد ارنف حالا حکم نه، حالا میگه فرض کنید حالا در سر درای گیر کردیم، مثالش رو میخوام بگم ها، حالا فرض کنید ما نتونستیم خود ما رو قانع کنیم که این تطهر منظور پاک شدنه یا واقعا غسله، حالا سر درای گیر کردیم چه کار کنیم؟ چی میگه حرام؟ خدا رحمت کنه برای امام، سر درسش بودیم همین در رو صحبت میکرد در باز همین قضیه که مثلا جواز وعد هست، یکی از این رو بسر آقایی بسر حضرت آقا بله خدا پدرت بیام از این حرامش نکن بله با. خدا رحمت کن آقا رو بله الان کن ناله ناله بعضی از این که نتونیم دلیل بده، اگه دلیل ثابت کردی خفه به المراد راست میگه، اگه بگه برای قصر قصر اگه آمده سر درایی گیر کردیم نتونستیم خود ما رو قانع کنیم که کدام یکی از این هاست، اینجا قهرن میریم همین مسئله استصحاب است و مثل شبه میگه آقایی فهمید چی میخوام بگم. پس بنابراین فرقی نمی کنه در این که اون اصلی که میاد یا به تعبیر دیگه دلیلی که میاد اون دلیل شک مرا بردارد، چه در موضوعیه باشد و چه در حکمیه باشد، توجه داره اینه، برای این جهت میسازدم که رفع شک بکند چه در شبهت الموضوعیه و چه در شبهت الحکمیه، فرقی نمی کنه وقتی بیاد اون دلیل، حالا یا وارده یا حاکمه، هر کنون انتخاب کردی مشکلی ندارد. این یه نکته. باز در همین امر اول هنوز هستیم، بیرون نرفتیم. نکته دومی که اینجا تذکرش مفیده برای شما عزیزانه این است که ما در کلمات شیخم خدا رحمت کنه شیخ انصاری رو میبینیم این تعبیر هست، تعبیر میکنن به اصل موضوعی، این اصولی که میگیم این اصل موضوعی، اصل موضوعی بعضی ها رو به شبهه انداخته. در چی؟ در این نام و تسمیه. این چرا بشه بگن اصل موضوعی؟ این لفظ اصل موضوعی گای ذهن آدم رو میکشونه که انه در جایی که اصل در موضوع باشه، که انه اصل موضوعی، یعنی که انه موضوعی را انسان بخواد استصحابش بکنه، در یک موضوع باید استصحاب کنه، چون هم نام اسم موضوعی بیشتر آدم اینجوری به ذهن میاد، اصل موضوعی میکنه نه استصحاب خود موضوع باشه، استصحاب در حکم باشه حکم. های واقعا این همین معناست، این که بهش میگن اصل موضوعی، به لحاظی که یعنی خود متعلق نفس الاصل موضوع باشه، یا نه این تسمیه تسمیه به حال متعلقه، نه تسمیه به لحاظ اصل باشه. به حال متعلق باشه یعنی چی؟ این از باب این که این اصل میاد موضوع اصل دیگر از بین میبره. نگاه کنید، از بابی که این اصل وارد، اصل حاکم، اسم میذارم برای تو که یاد اشتباه نکنی. اون اصلی که اسمشو گذاشتیم وارد، اون اصلی که اسمشو گذاشتیم حاکم، این اصل حاکم، اصل وارد، چون میاد موضوع اون اصل دیگر رو از بین میبره، چون شکشو میبره از بین، شک او رو میپرونه، چون شک او رو میپرونه بهش میگن اصل موضوعی. اصل موضوع مثلا بابا مثال، البته خارج از اینجا مثال میزن، فرضاً نمیدونم این آب کر یا نه، استصحاب میکنیم کریت رو، میگیم استصحاب کریت اصل موضوعیه. چرا اصل موضوعیه؟ میگه برای خاطر که نظرش به اونه، این آب نمیدونم مثلا دست هم آب بکشم پاک میشه یا نه، استصحاب کریت میگه آقا بله بله بله، اگه دستت آب بکشی و این آب پاک کر رو بگاه کن. این استصحاب کریت ناظره برای اون شک که شماست در این که هل یا تطهر نجاست را ام لا. استصحاب کریت میگه بله بله بله، یا تطهر نجاست. پس وجه نامگذاری این اصول را بهش میگن اصل موضوعی، نه به لحاظ این که خود اصل در موضوع هست، بلکه به لحاظ اینکه ناظر برای اصل دیگریه که موضوع اصل دیگر از بین میبره، از این جهت بهش میگن اصل موضوعی. پس اینم یک مطلعی بود که ذهن ما بیاد، چون یه موقع اشتباه نکنیم که اگر یه موقع در امتحانات از شما سوال کردن آه بله بفرمایید اصل موضوعی، به چه لحاظ میگن اصل موضوعی، یه موقع شما در جوابیه ننویسید به اینکه آقا اصل موضوعی که یعنی اصل در خود موضوع، آه هیچی، نمره شما رو کم میشد و شهریتون هم وصل نمیشه، خدا به داد برسه. نه، مواظب باشید جوابیه رو اینجور بنویسید که اصل موضوعی به لحاظ متعلقه، نه به لحاظ خود اصله. خب الحمدلله این یکی هم به علم ما افزوده شد، به شرطی که محوش نکنید، تو سیناتون نگه بدارید اینا رو، هدرش ندید. خب این یه مطلب بازم الحمدلله خدا رو شکر. دیگه چی دارید مطلب؟ مطلب دیگر بازم شما بگیم. خب شما به ما فرمودید که آقا اصل وارد اسمشو میدم که یادتون باشه تو ذهنتون، دیگه قاطی نکنید. اصل الوارد یا اصل الحاکم فرمودید مقدمون علا اصل محکوم علا اصل مورود. بله جان، فرمودید مقدمون. خب این تقدمش در چه صورته؟ در چه صورت تقدم داره؟ یعنی چی؟ یه موقع نگاه میکنیم مفاد این دوتا اصلا هر دو موافق همن، گاهی نگاه میکنیم مخالف همن، این دوتا اصلایی که میاد گاهی نگاه میکنیم مفادش با هم مخالفه، گاهی نگاه میکنیم نه مفادش موافقه. آیا فرق میکند بین کونه ها با موافقین او مخالفین، یا فرق نمیکند؟ تقدم الوارد علی المورود، تقدم الحاکم علی المحکوم مطلق است، سواء کان المتخالفین او متوافقین یا نه. اذا کان المتخالفین مقدم. این یه نکته خوبیه اینجا، باز خدا رحمت کنه بزرگان دین ما رو که ما یاد دادن و ما اینجا مکتوب داشتیم، باز سر سفره اونا نشستیم، فرمودن آیون بدونن تقدم الوارد و یا حاکم بر مورود و محکوم مطلق است، چه دوتا با هم مخالف باشن چه موافق باشن هیچ فرق نمی کنه، چه مخالف باشن. مثلا در اون دوتا مثالی که قبلا زده بودیم مال مخالف بود، این سابقا خمر بود الان خمره، خب استصحاب میکنی خمریت رو، بله میگیم هازا خمره. خب حالا که خمره چی میشه نتیجه؟ نتیجه این الان نجسه، خوردنش چی؟ حرام، خوردنش حرام، دست بهش بذاری نجس. خب این اصل مقدمه بر کی؟ بر اصالت الهلیه، اصالت الاباحه، اصالت الطهاره. نگاه کنید اصل طهارت اصل این بود که این پاکه، شک دارم نجس یا نه، میگه بگو پاک. شک دارم خوردنش حلال یا نه، کل شیء لک حلال. این از چی بود؟ از حکمی. نگاه کنی این از حکمی است. اما وقتی آمد استصحاب کردی خمریت را، گفتی این خمران، این خمران که میشه میگه خوردنش حرام، دست زدنش هم نجس، درست آقا جان؟ این مقدمون علا اصالت الهلیت و اصالت الاباحه، اصالت و طهاره، درست آقا جان؟ این الان متخالفه. نگاه کن اصل حکمی با اصل موضوعی با هم مخالفه. آقایی فرمود چی میگه؟ و یا همچنین بیاییم در اون مثال دوم جواز الوت، در اونجا اگر داشتید، خب اونجا هم همینطور اصالت الاباحه در کل شیء لک حلال اول میکنیم حلاله، اما وقتی استصحاب کردیم حالت حرمت وتیش را نسبت به قبل اقتصاد استصحاب کردید، بله، نتیجه استصحاب اینه که مقدمون علی اصالت الهلیت و الاباحه، دیگه نمیشه بگید این زن مشکوک اینجاست پس اصالت کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام، نه. چرا؟ برای که استصحاب آمد حرمت برای من به دست من داد، درسته؟ این مثال هایی که الان زدن براتون در این زیاده که خوانده بودیم مثال در متخالفین بود، یعنی مفاد اصل موضوعی مخالف باشد با مفاد اصل حکمی، اینا با هم مخالف باشد. خب این مالی اگر موافق باشه چطور؟ یه در موافقش هم همینطوره. مثلا یه حیوانی رو من قبلا می دانستم این حیوان تسکیه برداره، حیوان مزکاست، یعنی اگر ذبحش بکنم مزکاست، پاک مثل گوسفند. من قبلا می دانستم که این الان مزکاست، اگر بکشن نیستم. بعد برای من شک حاصل شد که چی؟ نمیدونم برای این حیوان مانعی پیش آمد از اینکه این حیوان حرام گوشتش کرده باشه یا نه، مثلا جلل پیش آمده یا نه. جلل برای حیوان پیش آمده، یعنی یک معذرم خوراک نجس خورده باشه، یه مدتی مثلا خوراک نجس خورده، نمیدونم این حیوان جللی براش پیش آمد که عزاره انسان رو خورده، هم نتیجهش این بزیگید این حرام میشه، یعنی تسکیه دیگه نمیشه، مگر که باید تبرئه بکنی براعتش بکنی، امثال اینا که دارید. نمیدونم این جللی براش آرز شد یا نشد. خب حالا چه میکنی شما؟ شما میگی استصحاب میکنم. چه استصحابی؟ میگم استصحاب میکنم این گوسفند من قبلن که مسلم قابل تسکیه بود نبود؟ چرا؟ قبل از اینکه این شبهه پیش بیاد چرا قابل تجربه؟ الان شک میکنم که جللی براش عارض شده تا حرام باشه، استصحاب میکنم بقاء قابلیت تزکیه شو، میگم قبلا کان قابلا للتزکیه الانم میگم قابلا للتزکیه. خب این چی میشه نتیجه؟ اگه استصحاب کردی، استصحاب قابلیت کردی، چی میشه نتیجه؟ نتیجه این که بگه این گوشت، این گوسفند دیگه الان میشه بخوره. این که میگه میشه بخوری که مفاد اصل موضوعیه، این قابلیت تسکیه موافق است با اصالت الاباحه و الهلیه. شکم داریم بکنه آی گوسفند حلال بخورم یا نه، کلش لک حلال دیگه برا. این الان استصحاب بقاء قابلیت تسکیه موافق است با مضمون اصالت الهلیه که اصل حکمیه. دقیقا شاید میکنم بازم نگاه بکنیم این اصل قابلیت و تزکیه مقدمون علی اصالت الهلیه بر اون مقدمه. توجه داری چی میگم؟ این همینطوره، حالا چه در موضوعی باشه چه در حکمی فرق نمی کند. این مال قسمت امر اول، حالا شده امر دوم شالا باشه دیگه برای شنبه. و صلی الله علی محمد و آله
محمد و آله محمد و عجل فرق.